کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. ملل متحد می گوید صدها نفر ملکی در ماه‌های اخیر در افغانستان کشته و زخمی شدند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
یوناما از جان دادن بیش از 530 غیر نظامی در 3 ماه اول سال 2020 در افغانستان خبر داده. مقامها از عقب زدن حمله بزرگ طالبان در کندوز سخن زدند. و موارد مثبت ویروس کرونا در جهان به نزدیک 3 میلیون رسید. سلام، خوش آمدید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که در 3 ماه اول سال روان میلادی بیش از 530 غیر نظامی کشته و 760 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرنامه امروز یوناما، این افراد در جریان درگیری ها در افغانستان کشته و زخمی شدند. به گفته یوناما، کشته شده ها مشمول بیش از 150 کودک هستند. یوناما گفته است عناصر ضد حکومت مسئول 55% تلفات غیر نظامیان هستند. به گفته سازمان ملل متحد، از این میان طالبان مسئول 39% تلفات و گروه دولت اسلامی و شاخه خراسان این گروه مسئول 13% تلفاتند. یوناما گفته است نیروهای طرفدار حکومت مسئول 32% تلفات غیر نظامیان در 3 ماه اول سال 2020 هستند. تا کنون حکومت افغانستان و مخالفان مصالح دولت در این باره تبصره نکردند. اما پیش از این مقامهای افغان و نیز طالبان گفتند حفظ جان غیر نظامیان برای آنها مهم است و یک دیگر را به خاطر جان باختن افراد ملکی مقصر دانستند. تا کنون طالبان درخواستهای مکرر حکومت افغانستان برای یا آتش بس را رد کردند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، چند هفته پیش خواستار برقراری آتش بس در سرتاسر جهان شد و گفت باید تمامی تلاش‌ها روی مبارزه علیه ویروس کرونا متمرکز شود. مقام‌های ولایت کندوز از عقب زدن حمله‌های جنگجویان طالب بر پوسته‌های نیروهای افغان در ولسوالی‌های چهاردره و امام صاحب این ولایت خبر می‌دهند. هجرت الله اکبری، سخنگوی فرماندهی امنیه کندوز، بر رادیو آزادی گفت که طالبان دیشب بر پوسته‌ها هجوم بردند.
خوشبختانه حملاتشان توسط نیروهای امنیتی و دفاعی دفع و ترد شد. در نتیجه چندین ساعت درگیری گروه طالبان مثلا با متحمل شدن تلفات 10 کشته و 5 زخمی دوباره از ساحه متواری شدند. با تاسف که در اثر درگیری ها یک سرباز پلیس ما شهید است و یک سرباز پلیس هم مجروح. باید گفت که تمامی پوسته ها در کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی قرار دارد و درگیری ها هم بامداد امشب خاتمه یافته.
طالبان تا کنون در این باره تبصره نکردند. مقام های افغان می گویند که پس از امضای موافقت نامه آوردن صلح به افغانستان میان طالبان و ایالات متحده در 29 ماه فوریه، حمله های طالبان بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش یافته است. مقام‌های ولایت تخار از بازپسگیری چندین روستای ولسوالی ینگی قلعه این ولایت از جنگجویان طالب خبر می‌دهند. عبدالخلیل اسیر، سخنگوی فرماندهی امنیه تخار، بر رادیو آزادی گفت که این روستاها به شمول کلدش و جرباشی در جریان دو روز اخیر از جنگجویان پس گرفته شدند.
قریه کلدش و جرباشی در یک موقعیت قرار دارد که وصل میکنه ولسوالی انقلر را به ولسوالی های چیاب و رستاق که از چند بعیس و دیجه طالبا حاکمیت داشتن و این مسیر را بسته بود. خوشبختانه نیروهای مشترک امنیتی دفاعی تانستن از دو روز به این طرف در حالت دفاع فعال تا یک پلان منظم قریجات از وجود مخالفین پاکسازی کنند و در وجه خیزش های مردمی که همکار با دولت است جا به جا ساختند.
به گفته اسیر در جریان عملیات بازپسگیری روستاهای ولسوالی ینگی قلعه دو جنگجوی طالب کشته و مولوی بصیر معاون ولسوال نام نهاد طالبان و 4 طالب دیگر زخمی شدند. گروه طالبان تا کنون در این باره چیز نگفته است. موارد مثبت ویروس کرونا در جهان امروز به نزدیک 3 میلیون و شمار جان باختگانش هم به حدود 206,000 تن رسید. این همزمان است با ادامه کاهش محدودیت ها در شماری از کشورها. در این حال در مورد آماری که از چین برون می آید همچنان شک وجود دارد، جایی که برای 12 روز پیهم تنها 3 مورد تازه ویروس کرونا ثبت شده و از جان باختن هیچ کسی گزارش نشده. در کشورهای غربی در حالی که محدودیت ها به گونه تدریجی کاهش می یابند تا اقتصاد به شدت مدیده ی آنها احیا شود، نشانه های از کاهش شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا دیده شده. در ایالات متحده که بیشتر از هر کشور دیگر جهان در نتیجه همگیری ویروس کرونا آسیب دیده، ایالت های بیشتر آمادند تا در این هفته محدودیت ها را کاهش دهند. اما فشار برای بازگشایی اقتصاد در حال است که کارشناسان امور صحی همچنان هشدار می دهند که هنوز آزمایش تشخیصی بسیار کم است. و نیروهای هوایی سوریه چند راکت مشکوک اسرائیل را در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه ردیابی کردند. این را خبرگزاری سانا امروز گزارش داد، اما گفته نشده که آیا این راکت ها به اهداف برخورد کردند و تلفات در پی داشته یا نه. بر اساس گزارش سانا، تهاجم اسرائیل از طریق حریم هوایی لبنان صورت گرفت و نیروهای دفاعی سوریه شماری از راکت ها را پیش از این که به اهداف برسند سرنگون کردند. اردوی اسرائیل معمولا در مورد عملیاتش تبصره نمی کند، اما در سالهای پسین صدها حمله هوایی را علیه نیروهای ایرانی اهداف حکومت سوریه و نیز گروه حزب الله لبنان انجام داده. اسرائیل میگوید به ایران اجازه نخواهد داد تا به خودش در سوریه سنگر ایجاد کند و نمیگذارد محموله های اسلحه پیشرفته در دسترس گروه حزب الله قرار گیرد. بر اساس گزارش یک گروه ناظر بر جنگ سوریه، در نتیجه حمله تیاره های اسرائیلی در 21 ماه اپریل در سوریه 9 ملیشه طرفدار ایران کشته شدند. در کنار روسیه، ایران و گروه حزب الله لبنان برای رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخل این کشور حمایت نظامی مهم فراهم کردند. این جنگ ماه گذشته وارد 10 سال شد. پایان خبرها.
تشکر از همکارم ژکفر احمدی که مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت استودیو 1:08 بعد از ظهر به وقت کابل را نشان می دهد. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. ملل متحد می گوید صدها نفر ملکی در ماه‌های اخیر در افغانستان کشته و زخمی شدند.
از تمامی طرفین جنگ می خواهیم که با توجه به آمار بلند تلفات افراد ملکی، به درخواست ما و سایر نهادهای حقوق بشری باید در قسمت اعلان آتش بس پاسخ مثبت بدن. ما این مورد را بارها مطرح کردیم و امیدوار هستیم که طرفین جنگ به این خواست احترام بگذارند و جواب مثبت بدن تا ما در آینده شاهد کاهش خشونت ها و کاهش تلفات افراد ملکی باشیم.
به دنبال قطع برق از برخی مناطق شهر کابل، انتقادها از نیروهای امنیتی بالا گرفته است.
مسئولین محترم شما اگه در این رابطه پاسخگو باشه که چرا ما هر ماه یا هر 2 ماه یک بار با تخریب پایه‌های برق مواجه هستیم.
و در رویدادهای مهم جهان، انکشافات اخیر انتشار وبای کرونا را دنبال می‌کنیم. شمار مبتلایان با ویروس کرونا در جهان به تقریبا 3 میلیون نفر و جان باختگان به 206,000 تن رسیده است. مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفته‌وار در امتداد لحظه‌ها و مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. یونان و دفتر ملل متحد در کابل میگوید که در 3 ماه اول سال میلادی جاری 530 نفر اکثر ملکی در افغانستان کشته و 760 تن دیگر زخمی شدند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از اطراف درگیر جنگ میخواهد که به آتش بس تن دهند. حکومت درباره گزارش چیز نگفته است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر با شماست.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان
از عارض تکنیکی شنوندگان عزیز پوزش می خواهیم. تماس ما با خبرنگار ما در کابل فرشته ندا قطع شد. همکارم کوشش می کنه که تماس دوباره برقرار شود و گزارش ملل متحد از افزایش تلفات ملکی در کابل را با هم بشنویم. همکار تکنیکیم کوشش داره ببینیم که چطور میشه. شنوندگان عزیز شما برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی رو میشنوید. همکار تکنیکی میگه که تماس ما برقرار شد و همکارم فرشته ندا گزارش خود را تقدیم میکند. فکر میکنیم که تماس ما برقرار نشده. باز هم کوشش میکنیم. شنوندگان عزیز فرشته ندا گزارش خود را تقدیم میکند. فرشته جان بفرمایید.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در 3 ماه اول سال روان میلادی بیش از 530 غیر نظامی و 760 کشته و 760 تن دیگر زخمی شدند. این دفتر با پخش خبرنامه امروز گفته است که 150 کودک هم شامل کشته شده ها هستند. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از این مسئله ابراز نگرانی کرده، میگوید که طرف های درگیر جنگ باید آتش بس کنند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از تمامی طرفین جنگ میخواهیم که با توجه به آمار بلند تلفات افراد ملکی با درخواست ما و سایر نهادهای حقوق بشری باید در قسمت اعلان آتش بس پاسخ مثبت بدن. ما این مورد را بارها مطرح کردیم. امیدوار هستیم که طرفین جنگ به این خواست احترام بگذارند و جواب مثبت بدن تا ما در آینده شاهد کاهش خشونت ها و کاهش تلفات افراد ملکی باشیم.
آقای فرهنگ همچنین گفت عدم توجه به جان افراد ملکی و توجه نکردن به حقوق بشری سبب افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان شده است. در اعلامیه یوناما آمده است که این افراد در جریان درگیری ها در افغانستان کشته و زخمی شدند. به اساس اعلامیه طالبان مسئول 39 درصد تلفات، گروه دولت اسلامی و شاخه خراسان این گروه مسئول 13 درصد تلفات هستند. یوناما گفته است که نیروهای طرفدار حکومت مسئول 32 درصد تلفات غیر نظامیان در 3 ماه اول سال جاری میلادی هستند. حکومت تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با فرستادن پیام به رادیو آزادی این گزارش یونما را رد کرده، گفت که آنان برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی جدی هستند. فرشته ندا، رادیو آزادی کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
با آغاز فصل بهار و طغیان دریای امو، نگرانی ها از تخریب سواحل جنوبی این دریا بالا گرفته است. کناره های جنوبی این رودخانه تحکیم کاری نشده و به همین علت همساله صدها جریب زمین زیر آب می رود و بیشتر بر ریگزار تبدیل می شود. امسال شمار از ساکنان مناطق کلدار و شورتپه در ولایت بلخ در این مورد اظهار نگرانی کردند. این نگرانی در حال مطرح می شود که این نگرانی مطرح است که اگر دولت به این موضوع رسیدگی نکند، علاوه بر تخریب صدها جریب زمین، رود آمو ده ها منزل مسکونی را نیز در معرض خطر قرار خواهد داد. مجیب حبیب‌زاده با جزئیات بیشتر از مزار شریف گزارش می‌دهد.
رود آمو در شمال افغانستان هر ساله در بهار طغیانی می شود. امسال ساکنان کرانه های جنوبی این رودخانه می گویند نگران هستند که زمین ها و خانه های آنها در معرض طغیان آب قرار گیرد. شمار از مردم ولسوالی های کلدار و شورتپه در ولایت بلخ می گویند که به دلیل طغیان رود آمو صدها جریب زمین زراعتی تخریب شده و شمار از منازل مسکونی فرو ریختند. آنان می گویند که کشور ازبکستان کرانه های شمالی این رودخانه را تحکیم کرده، اما افغانستان کرانه های جنوبی آن را تحکیم کاری نکرده، به همین دلیل میل طغیان آب بیشتر به سوی جنوب است. با گفته آنها گزمه های کشتی های نظامی ازبکستان هم باعث ایجاد موج می شود و به تخریب بیشتر سواحل جنوبی رودخانه کمک می کند. حاجی مجید در روستای آرق باتر در کرانه رودخانه یامو در ولسوالی شورتیپه زندگی می کند. او به رادیو آزادی گفت که طغیان آب در این رودخانه از ماه حمل تا ماه سرطان ادامه می یابد.
با آبجوشی داره آمو و همچنان تخریب داره آمو، مردم خسارات هنگفت بر مردم موارد شده. خریای جوی وکیل و خریای آرق واتر، خریای توقای دو مسجد دریای آمو تخریب کرده. زمینای اونمو منطقه مسجدش، خانه های نشیبانش، اینا به کام دریا فرو رفته.
حاجی خدای مراد در ولسوالی کلدار ولایت بلخ میگوید کرانه های رودخانه یامو در این ولسوالی هم به ریگزار تبدیل شده و شمار از خانه ها، کلینیک ها و مکاتب تخریب شدند. در همین حال شمار از اعضای شورای ولایتی بلخ هم نسبت به تخریب کرانه های جنوبی یامو اظهار نگرانی کردند. افضل حدید رئیس این شورا بر رادیو آزادی گفت که کار تحکیم کرانه های یامو در حد توان اداره محلی بلخ نیست و حکومت مرکزی باید بودجه برای آن اختصاص بدهد. با این حال منیر فرهاد سخنگوی ولی بلخ میگوید که برای جلوگیری از تخریب بیشتر کرانه رودخانه یامو برنامه های در شورتیپه و کلدار اجرا شده، اما جلو تخریب این کرانه ها گرفته نشده است. وی گفت
از این که ساحه آبخیزی و ساحه دریای آمو بیش از حد زیاد می باشد و نیاز به پول هنگفت به پروژه کلان حکومتی نیاز است. ما از طریق وزارت های مربوطه که وزارت محترم انرژی و آب بود در بخش آبیاری تنظیم آب پیشنهادهای مکرر شده و در این مورد توجه مرکز خواستار شده.
رود آمو با آب شدن یخبندان های کوههای پامیر جریان می یابد و به دریاچه آرال می ریزد. این رود در فاصله بیش از 1000 کیلومتر مرزهای طبیعی افغانستان را با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان تشکیل می دهد. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، بلخ.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به تقریبا 3 میلیون و شمار تلفات هم به 206 هزار نفر رسیده است. گزارش مفصل در این باره در برنامه داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
پنجا بسته سرمایه گذاری بر بهره برداری از زمین و املاک دولتی آماده شده و به زودی اعلام خواهد شد. حشمت ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که این بسته های سرمایه گذاری شامل مجتمعات رهایشی و تجاری در کشور می شود. او افزود که این سرمایه گذاران زمینه جذب حدود 1 میلیارد دلار سرمایه تاجران را فراهم خواهند کرد و حدود 2.6 میلیارد دلار بر درآمد دولت افزوده خواهد شد. منابع وزارت شهرسازی و اراضی کشور می گویند که با این سرمایه گذاری برای شمار قابل توجه از مردم زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم فراهم می شود. محصول جدید گندم ولایت قندهار به زودی وارد بازار می شود. حفیظ الله سعیدی رئیس زراعت ولایت قندهار امروز به رادیو آزادی گفت تا کنون 200 هزار تن گندم جمع‌آوری شده و هفته آینده وارد بازار می شود. او افزود که با عرضه این مقدار گندم بهای آرد در بازار کاهش خواهد یافت. با گفته آقای سعیدی امسال در ولایت قندهار حدود 67 هزار هکتار زمین گندم للمی و آبی کشت شده است. پیش از این نیز حکومت برای کنترل قیمت مواد خوراکی در بازارها از دهقانان گندم خریداری کرده و در بازار عرضه کرده است. پس از مسدود شدن مرزهای تجاری به دلیل شیوع ویروس کرونا در افغانستان، قیمت مواد غذایی به ویژه آرد به گونه نگران کننده بالا رفت.
ساعت 1:19 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، شما برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به تقریبا 3 میلیون نفر رسیده و شمار تلفات هم به 206 هزار. این در حال است که برخی کشورها قیودات را که برای جلوگیری از انتشار وبا در ماه‌های اخیر نافذ ساخته بودند، کمی کاهش دادند. بیشترین تلفات در اروپا و آمریکا وارد شده است. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
آمار رسمی از موارد تازه ابتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن ظاهراً گسترش این ویروس همگیر را کم نشان می‌دهد. کم نشان دادن مشکوک بر اساس اختلافات در شمارش، آزمایش محدود و واقعات بدون علائم و حتی پنهانکاری عمدی از سوی برخی حکومت‌ها سوال‌هایی را ایجاد کرده است. درباره ارقامی که از چین بیرون می آید هنوز هم شک و تردید وجود دارد. ادعا می شود که حکومت چین در ابتدا پس از نشأت ویروس کرونا در شهر ووهان آن کشور و پیش از شیوع آن در سرتاسر جهان تلاش کرد انتشار ویروس را پنهان کند. چین با جمعیت 1.4 میلیارد نفر دیروز از ثبت 3 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا گزارش داد. از 12 روز به این طرف تا حال از مرگ کسی در آن کشور در نتیجه ابتلا به این ویروس گزارش نشده است. با اساس ارقام رسمی شمار مبتلایان در چین به حدود 83,000 و جان باختگان به بیش از 4,000 تن می رسد. در کشورهای غربی نشانه های از کاهش شمار مرگ و میر ناشی از بیماری ویروسی کووید 19 دیده می شود. از سرگیری فعالیت های اقتصادی به تدریج در حال کم شدن است. بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان را در جهان ایالات متحده دارد. ویروس همگیر کرونا در آن کشور بیش از 54,000 قربانی گرفته و بیش از 940,000 نفر را مبتلا کرده است. سه ایالت آن کشور، تنسی، کلرادو و مونتانا برای کاستن محدودیت‌ها در هفته جاری آمادگی گرفتند. این در حال است که بیکاری بالا گرفته. در این حال متخصصین صحی در ایالات متحده به هشدارهایشان ادامه دادند. آنها میگویند که هنوز آزمایش‌های تشخیصی بسیار اندک در زمینه آزمایش افرادی که ممکن است مبتلا باشند اما علائم ندارند انجام می شود و ممکن است این افراد دیگران را در معرض خطر قرار دهد. در اروپا بسیاری کشورها در حال کم کردن محدودیت های اعمال شده هستند. در هسپانیا کودکان دیروز برای نخستین بار پس از 6 هفته از خانه های خود بیرون رفتند. صدر اعظم هسپانیا گفته که این کشور به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا، مانند شماری از کشورهای دیگر، محدودیت هایی را که به هدف کاهش انتشار ویروس وضع شده دور می کند. هسپانیا با بیش از 23,000 قربانی و نزدیک 227,000 مورد ابتلا به ویروس کرونا دومین کشور اروپایی از لحاظ تعداد تلفات ناشی از کرونا است. ایتالیا اعلام کرده که قرنطینه در آن کشور را که طولانی ترین قرنطینه در اروپا خوانده می شود سر از دوشنبه هفته آینده 4 ماهه کاهش می دهد. جوزپه کونته صدر اعظم ایتالیا در مصاحبه گفته است که برخی از فعالیت‌های اقتصادی مهم ظرف یک هفته از سر گرفته خواهند شد، اما مکتب‌ها در آن کشور تا ماه سپتامبر دوباره گشوده نخواهند شد. بیشترین شمار تلفات ویروس کرونا را در اروپا ایتالیا دارد. در آن کشور بیش از 26,000 تن جان دادند. مقام‌های صحی در فرانسه دیروز گفتند که در 24 ساعت گذشته 242 تن از بیماران کووید 19 در آن کشور جان باختند. حکومت فرانسه برای کاستن قرنطینه شدید در 11 ماه می آمادگی می‌گیرد. در بریتانیا بوریس جانسون صدر اعظم 55 ساله آن کشور که در اوایل این ماه به ویروس کرونا مبتلا شده بود، شفا یافته و گفته که سر از امروز دوشنبه دوباره به کارش آغاز می‌کند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
به دنبال قطع برق از برخی مناطق کابل، انتقادها از نیروهای امنیتی بالا گرفته. گزارش مفصل در این باره داریم، اما قبل از آن همکارم فرشته ندا مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه ویسا در آغاز سرمقاله‌اش خطاب به محمد اشرف غنی، هبت الله و ملا برادر نوشته که ای سیاستمداران و دوستان مسلط بر سرنوشت این ملت مظلوم، صلح حکم الله، تضمین انسانیت و افغانیت، آخرین شانس بقای ملت با غرور و بزرگترین آرمان این ملت بیچاره است. نویسنده تاکید کرده که بر این ملت رحم کنید و از آه این ملت بترسید. روزنامه با اشاره به روند صلح نوشته، می دانیم که همه شما اختیار خود را ندارید، اما اگر از هوس های شخصی تان بگذرید و اگر به نوشته روزنامه هوس اقتدار نکنید، طلسم بیگانه هم از کار می افتد. ویسا پیشنهاد کرده قبل از اینکه فرصت به میان آمده خود و ملت را از دست بدهید، به خود بیایید و دیگر با سرنوشت ملت بازی نکنید و این کشور را به گورستان و ویرانه مبدل نسازید. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالش به نقش کشورهای همسایه در امنیت افغانستان پرداخته و نوشته کشورهای همسایه مسلمان و دوست ما به ارزش‌های اسلامی و حقوق همسایگی هیچ تعهد ندارند و برای اهداف خودشان جوانان را فریب داده و توسط آنان جنگ تحمیل شده را در افغانستان ادامه می‌دهند. نویسنده تاکید کرده که حکومت باید حسابش را با این همسایه‌هایش یک طرفه کند. نویسنده معتقد است که دیگر این بازی باید پایان یابد و از کشورهای دست داشته در جنگ افغانستان باید پرسیده شود که چرا این جنگ را جاری نگه داشتند. و روزنامه 8 صبح در سرمقالش به موضوع گسترش ویروس کرونا و مدیریت آن توسط دولت پرداخته و نوشته که شیوع ویروس کرونا نشان داد که حکومت افغانستان هنگام وقوع بحران دچار سراسیمگی می شود. روزنامه در ادامه افزوده که بی برنامگی، ضعف مدیریتی و ناتوانی در تدوین برنامه های مؤثر با وضوح در کار حکومت مشاهده شده است. با باور نویسنده این سراسیمگی می تواند بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان تأثیرات جبران ناشدنی بجا بگذارد. به نوشته روزنامه در یک ماه گذشته دو شرکت هواپیمایی افغانستان حدود 20 میلیون دلار و اداره هوانوردی ملکی کشور 7 میلیون دلار به دلیل بسته بودن پروازها ضرر کردند. همچنان شرکت های تولیدی، سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کارهای کوچک نیز در این مدت آسیب های گسترده ای دیدند. روزنامه مدعی شده که حکومت نتوانست برنامه منظم را برای قید گردش عملی کند و آمارهای جسته و گریخته و نامنظم بیمارانی که توسط وزارت صحت ارائه می شود مردم را نسبت به واقعیت های بیماری کرونا بی‌باور ساخته است. هشت صبح در پایان پیشنهاد کرده که برنامه ریزی های دقیق، علمی و قابل تطبیق باید هرچی زودتر جاگزین بی برنامگی و سراسیمگی شود.
به دنبال قطع برق از بخش های شهر کابل، انتقادها از نیروهای امنیتی به دلیل ناتوانی در تأمین امنیت پایه های برق بالا گرفته است. دیشب در پی انفجار یک پایه برق در شمال کابل، برق برخی از مناطق شهر کابل قطع شد. حالا شماری از مردم میگویند که حداقل یکی دو پایه برق در هر ماه منفجر می شود. به گفته آنها این امر بیانگر ناتوانی نیروهای امنیتی در تأمین امنیت خطوط انتقال برق است. اما وزارت داخله این انتقادها را رد می کند و می گوید که نیروهای امنیتی به مسئولیت خود رسیدگی می کنند. باز هم همکارم فرشته ندا گزارش می دهد.
گسترش ویروس کرونا، مشکلات قرنطینه و چالش‌های اقتصادی کم بود که حالا قطع برق هم بر مشکلات مردم کابل افزوده است. شماری از مردم کابل از نهادهای امنیتی انتقاد می‌کنند که توانایی کافی برای تامین امنیت خطوط انتقال برق را ندارند. راضیه یکی از آنهاست.
مسئولین محترم شنا اگه در این رابطه پاسخگو باشه که چرا ما هر ماه یا هر دو ماه یک بار با تخریب پایه های برق مواجه هستیم که کابل و پایتخت نشینان باید در یک تاریکی به سر میبره، که آیا اینها غفلت میکنن یا اینکه توانایی از نگهداری از پایه های برق اینا ندارن؟
روزیه میگوید در هر ماه حداقل یکی دو پایه برق در اثر جنگ و ماینگذاری تخریب و برق ولایات مختلف قطع می شود. به گفته این منتقدان، قطع برق مشکلات دوران قرنطینه، بیکاری و فقر اقتصادی را دو برابر کرده است. فرهاد یکی از منتقدان است. او میگوید حکومت برای تامین امنیت خطوط انتقال برق باید تدابیر جدی روی دست گیرد.
یگانه مشکل مردم کابل هست که هر بار در هر ماه یک بار پایه برق منهدم میشه. این که کی منهدم میکنه؟ گاهی وقت حکومت میگه که طالبا کرده، گاهی میگن که افراد زورمند.
این انتقادها در حالی مطرح میشود که دیشب پایه خط انتقال برق وارداتی 220 کیلووولت در منطقه ولسوالی میربچکوت در شمال کابل در پی انفجار تخریب شد و برق ولایات کابل، لغمان، ننگرهار، میدانوردک، غزنی، زابل، لوگر، پکتیا و خوست قطع شد. پیش از آن نیز در اثر جنگ در ولسوالی دوشی، ولایت بغلان، پایه برق وارداتی ازبکستان قطع شده بود. در همین حال مسئولان شرکت برشنا میگویند برق با مسائل سیاسی ربطی ندارد. به گفته آنها گروه های مسئله مخالف دولت نباید مردم را با مشکل بی برقی مواجه کنند. وحید الله توحیدی، سخنگوی این شرکت، به رادیو آزادی گفت:
خاص نونیم شب بود که یک پایه برق وارداتی در ساحه میربچکل به اثر ماین انفجار داده شد. همکار ما در دو شفت کار خود عملا آغاز کردند. کی است که به زودترین فرصت ممکن دوباره این ما بسازیم.
حالا طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در پاسخ به این همه نگرانی ها میگوید:
به قسمت امنیت ساحاتی که پلیس حضور دارن، نیروهای امنیتی حضور دارن، اونجا خب از این مسئله مسئول است. اما خب طالبا اینا عملات تروریستی هم انجام میدن، اینها بار بار دست و انفجار دادن پایه های برق زدن. ما تمام تلاش مایی است که امنیت پایه های برق گرفته شد.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت که تخریب خطوط انتقال برق کار این گروه نیست.
همکارم فرشته ندا گزارش داد. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهواره در امتداد لحظه‌ها و پروگرام تنزیه مربای مرچ را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن همکارم ژکفر احمدی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
مرگ از نهایی شدن فرمان ریاست جمهوری مبنی بر عفو زندانیان خبر داده. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در حساب تویتر خود نوشته است که بر اساس این فرمان هزاران زندانی از زندانهای کشور آزاد خواهند شد. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از جان دادن بیش از 530 غیر نظامی در 3 ماه اول سال 2020 در افغانستان خبر داده. مقامهای ولایت کندوز از عقب زدن حمله بزرگ طالبان در این ولایت سخن زدند. در تخار مقامهای محلی از بازپسگیری چندین روستای ولسوالی ینگی قلعه این ولایت از جنگجویان طالب خبر میدند. جنگجویان طالب و نیروهای افغان در ولسوالی های قیصار، خواجه سبزپوش و شیرین تگاب ولایت فاریاب دیشب با هم درگیر شدند. 33 مورد تازه ویروس کرونا در ولایت هرات در 24 ساعت گذشته ثبت شدند. موارد مثبت ویروس کرونا در جهان امروز به نزدیک 3 میلیون و شمار جان باختگانش هم به حدود 206 هزار تن رسید. و نیروهای هوایی سوریه چند راکت مشکوک اسرائیل را در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه ردیابی کردند. این را خبرگزاری دولتی سانا امروز گزارش داد. اما گفته نشده که آیا این راکت ها به اهداف برخورد کردند و تلفات در پی داشته یا نه.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
شما از ولسوالی بلخ باش، شما با تماس هستیم. جاوید بارگزه هستیم. برادر امیر، خواهش میکنیم شما صدای ما را به گوش کلانا برسانید که قرنطین چی رقم از دوکان ها را بسته میکنه. قیمتی در موشش رسیده، یک سالی تره روغن به 11.5 سر افغانی، یک گوجیات به 2,500 افغان را غریب از کجا کنه؟ دولت کمک نمیکنه یا قرنطین آزاد کنه یا میرخار خو آزاد کنی؟ بندرها خو بسته نیست. چی رقم این بسلمانی هست یا نه؟ آقای اشرف غنی چی کرد بود؟ ما گندم ارزان میکنیم خو بخیر یک گوجه ها به 2,500 رسید. سلام علیکم.
این جانب داری بلاس مزولت بدخشان و رسولی بارک صحبت میکنیم. در واقع کسایی که بسیار توصیه میکنن مردم به قرنطین بکنه، در خانه باشه، بیرون نبرید. آیا ولی از این ادعای ندارن که ما کلام را توصیه کنند که کمک بکنید به مردم، همکاری بکنید. میلیون ها دلار که از خارج سرازیر میشه به افغانستان میده کجا میره؟ و فقط توصیه شما برای مردم است که شما در خانه باشید، قرنطین بکنید. کسایی که با ویگا و خوره شما نوشی چاره کنند، لطفا صدای ما را پخش بکنید.
ما یک تن از متفاهین نظامی هستم. از نظر شریف شما را زحمت دادم همه معاشای ما را چه وقت میده؟ اینه لسه رمضان مبارک برامد. ما خود ما در خانه قبه هستیم و میده از برای خدا خیلی برمیه همی خواهیم معاشای ما را خوب بیترم. ما مبارک رمضان اینه چه روز خب دیگه در رمضان شدید، یعنی مسلمان ها عموما در خانه است، ما نان خشک خوردن نداریم دیگه، میوه و چیه را خودمون نمیشناسیم که چی است، یعنی مشکلات کلان داریم از برای از نامش از شما میشه میره خب گوش کلان های بیخبر خود برسانیم. خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، با نشر پیام های شما عزیزان میرسیم به پروگرام هفتوار در امتداد لحظه ها که به تعقیب آن پروگرام تنزیه مربای مرج نشر می شود.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر من از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما. آیا در مورد تاریخچه کاغذ در دنیا می دانید؟
کاغذ اولی را به نام کاغذ آش یاد می کنند. یعنی آش به این معنی که قسمی که در خانه ها دیده می شه، آش خمیر می کنند، او را هموار می کنند.
و زمانی که کاغذ نبود، مردم روی چی می نوشتند؟
حدود 2400 سال قبل از میلاد از برگی بوته به نام پاپیروس استفاده کردند.
این موضوع برنامه این هفته ماست. در آغاز در مورد پیشینه کاغذ مکس می کنیم، بعدا از ارزشان برایتان می گوییم و در اخیر انواع و موارد استفاده کاغذ را هم برایتان توضیح می دهیم. من شمیلا جاوید هستم که این برنامه را تهیه و ترتیب و برایتان تقدیم می کنم. همراهی من کنید. دوستان شنونده، کاغذ یکی از مهمترین مواد است که در زندگی انسان‌ها استفاده‌های بیشتری دارد. البته در گذشته انسان‌ها برای نوشتن و انتقال معلومات خود به دیگران از وسایل مانند پوست، چرم حیوانات و برگ درختان استفاده می‌کردند، اما امروز برای نوشتن از کاغذ استفاده می‌کنند. اولین کشوری که در دنیا موفق به ساخت کاغذ شد چین بود. چینی ها از پوست درختان و مواد گوناگون کاغذ را ساختند، ولی بعدها مسلمانان نیز فن کاغذسازی را از چینی ها آموختند. آهسته آهسته هسپانیا و به همین ترتیب ایتالیا، جرمنی و انگلستان این فن را فرا گرفته و توانستند برای خود کارخانه های کاغذسازی تأسیس نمایند و کاغذ مورد نیاز خود را خودشان تولید کنند. زیال اسلام شیرانی استاد پوهنتون با توضیح بیشتری درباره تاریخچه کاغذ.
مصریان باستان نخستین افرادی بودند که حدود 2400 سال قبل از میلاد از برگی بوته به نام پاپیروس استفاده کردند و این بوته برای نوشتن یادداشت‌ها در آن زمان نظر به هر وسیله دیگر نتیجه خوب داده بود. به باور برخی دانشمندان کلمه کنونی پیپر انگلیسی نیز از همین کلمه پاپیروس مشتق شده است. اما اینکه کاغذ به مفهوم کنونی یا نو کنونی خود چی وقت به وجود آمد یا اختراع شد، تاریخچه‌اش به گفته دانشمندان به اوایل قرن دوم میلادی میرسد و نسبت اختراع و ساخت آن نیز به چینایان داده می شود. یعنی چینایی ها نخستین افرادی بودند کاغذ را به شکل یا مفهوم کنونی خود اختراع کردند و ساختند. با آنکه سال دقیق این اختراع معلوم نیست، ولی اکثریت به این باورند که چینایی ها کاغذ را در سال 105 میلادی اختراع کردند.
این استاد پوهنتور می افزاید بعد از اینکه چینی ها در قرن هفتم میلادی کارخانه کاغذسازی را در شهر سمرقند که یک شهر صنعتی بود فعال کردند، مسلمانان این شهر را تسخیر و در این جریان فن کاغذسازی را نیز فرا گرفتند.
بعد سمرقند مسلمان ها این صنعت را به بغداد انتقال می کنند و در آنجا یک کارخانه دیگر کاغذسازی را ایجاد می کنند. به همین ترتیب توسط مسلمان ها هنر ساخت کاغذ به اروپا منتقل میشه و آهسته آهسته در تمام اروپا منتشر میشه و ما شما در حالت کنونی شاید پیشرفته ترین کاغذ ها و تولید انواع مختلف کاغذ هستیم که با برکت کاغذ چاپ کتاب هم پیشرفت چشمگیری کرده.
در امتداد لحظه ها بازگو کننده لحظات کهن زندگی افغان ها. در این برنامه با موضوعات فرهنگی، تاریخی و زندگی مردم افغانستان آشنا می شود.
با گفته دکتر نورالله کوثر، یکی از علمای دینی و استاد پوهنتون، روزی که قرآن نازل می شد در جزیره عرب کاغذ موجود نبود و قرآن کریم در پوست حیوانات و یا تخته های سنگ نوشته می شد.
بعدن باز در قرن 8 میلادی و نیمه دوم قرن اول هجری قرآن عظیمشان جمع‌آوری میشد. اون زمانی بود که آهسته آهسته کاغذ هم در جزیره عربی رایج شد و کتیبه هایی که از زمان مانده و نوشته هایی که از زمان مانده، اون یا آثار خطی و قلمی که از زمان مانده، اون برمیگرده به کاغذ های اولیه که او کاغذ اولی را به نام کاغذ آش یاد میکردن، یعنی آش به این معنی که قسمی که در خانه ها دیده میشه، آش خمیر میکنن، اون را هموار میکنن. همین شکل بوره های اره یا کارا میده میکردن، بازور سرش به او گد میکردن، او را بالای یک چیز لشم میانداختن و بالای سر از او باز آشگز تیر میکردن و مانند آش خمیر با سبب آشگز کاغذها را جور میکردن.
در امتداد لحظه ها رنگین کمان از تاریخ، فرهنگ و جامعه افغانی.
با گفته برخی فرهنگیان افغانستان، زمانی که کاغذ به میان آمد، گویا یک انقلاب بزرگ در فرهنگ بشری ایجاد شد. پروفسور محمد آصف گلزاد، یک تن از ادیبان و نویسنده های افغانستان، گفت کاغذ بعد از اختراعش به انواع مختلف تولید می شد که آقای گلزاد با پرچشیر درباره کاغذ در این مورد توضیح داد.
کاغذ بهتر از خطایی نیست، حاجت آن که آزمایی نیست. حبذا کاغذ سمرقندی، مکنش رد اگر خردمندی. خط برو صاف و خوب می آید، لیک پاک و سفید می باید. وقتی کاغذ به میان میاد، به مرور زمان انواع مختلف را به خود گرفت. مثلا کاغذهای خانبالغ، سمرقندی، خطایی، بخارایی، اصفهانی، دولت آبادی، منصوری، کشمیری، ترکی، بغدادی، ترمه، عادلشاهی و چندین نوع دیگر.
با کاغذ می توان تجارب، خاطرات و یادداشت های گذشته را برای نسل های آینده به میراث گذاشت. قسمی که گفته شد، استفاده از کاغذ اکثرا در ساحات اکادمیک نسبت به سایر جاها بیشتر است. مهدی، باشنده افشار شهر کابل، در مورد ارزش کاغذ و اینکه بیشتر در کدام ساحات نیاز احساس می شود گفت:
کاغذ یک چیز بسیار با ارزش است، به خاطری که کار یومی ما که اگر ما در نظر بگیریم، از همه چیز که رجوع مردم به طرف کاغذ است. فرضاً اگر داد معامله صورت میگیره، کدام عقد قرارداد میشه، چی بسد داخلی یا خارجی، همش روی سته کاغذ نوشته میشه. همچنان ارزش بالاتر از این در مکاتب که میبینیم، چی کتابچه و چی کتب است، تعلیم میکنه شاگردا. و اگر کاغذ نمی بود، ارزش های بسیار تاریخی نابود میشد. فرضاً نسخه های خطی آرشیو ملی که بسیار ارزش بسیار بالای جهانی برخوردار می باشد. و در پالوش اگر ما فکر کنیم، دانشمندایی که به سطح بسیار عالی زندگی خود رسیدن، فقط یا از کتب استفاده کردن و در اصل کتب از کاغذ استفاده شده. اگر هر چیزی که نوشته شده همی کاغذ است و همی آثار که از دانشمندا باقی است روی کاغذ است و همچنان نقاشای بزرگ که تابلوهایشان با میلیون ها دلار ارزش جهانی داره، این بر روی کاغذ نقاشی شده. و در پالوش فکر کنیم، ارزش پولی را در سطح جهان فقط از کاغذ جور شده و ترکیبات خود داره.
کاغذ نه تنها برای نوشتن استفاده می شود، وقتی به بازار سر بزنید دیده می شود که کاغذ در زندگی روزمره مردم خیلی آمیخته است. به گفته آقای مهدی، هرگاه بعضی سوداهایی را که از بازار خریداری می کنیم در خریده های کاغذی باشد، هم از لحاظ صحی بهتر است و هم به مدت زیادی خراب نمی شود.
نمی گذشتم پاکت های کاغذی استفاده می شد بر سودا.
فردا نتابر نان به خاطر استفاده میشد که در کاغذ چیز خراب نمیشه. اگر فردا سیر آدم بخره یه در پاکت کاغذی بانه یه و خراب نمیشه. مثل ادو و بوبات هر چیزه که باشه بر اندازه زمان اثرش بگذره یه خود خراب نمیکنه. مثل که امروز پاکت های پلاستیکی مروج است که هم ضررش بسیار زیاد است بر انسان ها، مریضی های گوناگون از این به بار میاد.
گفته می شود که کاغذ از درخت ساخته می شود و به خاطر به دست آوردن کاغذ باید درختان زیادی از بین بروند، در حالی که با از بین رفتن درختان زیاد جنگلات از بین خواهند رفت. پس باید دقت کرد تا کاغذ را بیشتر از ضرورتمون مصرف نکنیم. با امید صحت سلامتی شما شنونده های عزیز، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا هفته بعد و برنامه جدید با شما خداحافظی می کنیم. اوقات خوش داشته باشید.
مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مر، سلام علیکم.
پس از اینکه مرچ خریدیم و او را ریزه ریزه کردیم و در دیگه انداختیم و چمچه زده برای شما یک مربای مرچ تیار کردیم، این یک هفته تیر شد.
خب حالا دیگه مربای ما تیار است و شما نوش جان کنین. در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چند چیز متفاوت رابطه داره. بشنوین. اوهو افضل جان، سلام
علیکم. ستار جان چطور هستی بیادر؟
من خوب هستم. کجا هستی؟ از وقتی که مکتب خلاص کردی هیچ دیده نمیشی. مصروف چی کار هستی او بیادر؟
والا مصروف درس خواندن هستیم بیادر.
چی؟ در کجا درس میخونی؟
در چند پنتون شخصی درس میخونم. از 7 صبح تا 11 بجه درشتی حقوق میخونم.
خوب.
باز از 2 تا 5 ژورنالیسم میخونم و از 6 تا 9 شب ادبیات میخونم.
یک سوال کنم.
بگو چی سوال؟
باز با درس هایت رسیده میتونی؟
با درس های خود رسیده نمیتونم، اما با فیزش خوب صحیح میرسا.
خب یادر، نگفتی که ریشت اصلاح کنم یا مویایت؟
گشت خلیفه سلمانی، یک سال شده که من مویای من ماندهیم که خوب دراز شوه. خودت مویای من ریشه یه قیچی کو، روی محول نخ کو، باز آرایش کو، ابروی ما بیچین، چشمای ما ریمل بزن که خوب کلان و مقبول شوه، و در آخر لبای ما لبسترین بزن و خلاص.
او بچه، حال تو خود دختر نیستی که خود این رقم میسازی. بیرون که برای رشخند مردم میشی.
تو نمیفهمی کاکا جان، این استایل و مود روز است.
استایل میره و رشخند شدن تو در کوچه و بازار سرزبانا میمانه جان کاکایش.
بله شیر مرزا خان، سلام علیک. شکر خوب هستم. تو چطور هستی؟ چی؟ اولادا خوب هستن؟ از برادران چی اول داری؟ بیادر پشتش چی بگردی؟ چی؟ نه پیسه روان نکنی، به خاطر که دل آقا برم روان کده. چی؟ ای بابا پشت از گپا نگرد. خو غم لاندی زمستانم ای خراب. خو خوری گلم برای خود دندان شنده. یک دفعه سعی کنی بیخی 16 ساله شده. نه و گپا نیست. خو
چقدر یادم بلند بلند گپ میزنه بابا، گوشای ما را کر کرد.
آنه قدر نمیفهمه که اگزر آیسته صحبت کنه. آداب گب زدن در تلفون نمیفهمه. چی رقم مردم هستن بابا؟
خب بچه شم بچه شم حتما برات میگیرم. این تشویش نکن دیگه. آه من که گفتم فکر کن رسید دیگه. آه خو درست است. باز که آمدی از نزدیک میبینیم و گپ میزنیم. خب فعلا خداحافظ. تو هم سلام بگویی. خب کلگی رو سلام بگویی. هر کی که پرسان که سلام بگویی. خداحافظ خداحافظ.
کی بود افضل جان؟
ای بابا باجیم بود از جرمنی کابل میایه.
یه گپ بزنم بیادر خفه نمیشی؟
نه بگو.
از این کده که قبلن بلند موبایل گپ میزنی و مردم اذیت میکنی، خب رو اثر وام خانید که دیش بی موبایل گپ بزن، مصرف هم نمیشه، صدای تم تا جرمنی میرسه.
شنوندگان عزیز، بیاین که از ساختن لوحه برای ریاست اوراق اوراق با خبر شویم.
بشنوین.
بنده یکی از کارمندان سابقه دار ریاست اوراق اوراق استم و در طول سالها شاهد کارهای چندین رئیس در این ریاست بودیم. از شما چی پد کنم، از روزی که به حیث مامور وارده و صادره مقرر شدیم، میز چوکی دفتر قابل استفاده نیست. دیوارهای دفتر تمامش ضرورت داره که اثر رنگ شوه. و ایره چی میکنی که تشنابای دفتر اما تو سال پر بند است و آب تشنابا وقت طرف داله زرکت میکنه، آدم به یاد سرکای دریامانند کابل پس از بارانا مندازه. تا جایی که بیاد دارم، چند سال پیش بر اولین باری که مدیریت اوراق اوراق تبدیل به ریاست شد، همگی خوش شدیم که برو اینال دفتر ما که ریاست شد غم ما خورده میشه و از یک دفتر لوکس و فیشنی برخوردار میشیم و کسی که باعث اولین رئیس در ریاست ما مقرر شده توجه زیاد به ریاست و کارمندانش خواد کرد. پس از این که رئیس صاحب کارش آغاز کرد، دفتن یک جلسه را برگزار کرد و در جلسه بر تمام ما گفت که نظر بتین که برای ریاست چه قسم یک لوا نوشته کنیم تا سر دروازه بیرون نصب شود. پس از مشوره گرفتن و رای کارمندان و ساختن دیزاین و گرفتن بودجه، برای ریاست یک لوحه درست کردن و دو نوشتن که ریاست عمومی اوراق اوراق و لوحه را در سر دروازه خروجی و دخولی نصب کردن. پس از چند ماه رئیس در رشوه‌خوری گیر و برطرف شد و شخص دیگه را به عیس رئیس معرفی کردن. با مقرر شدن رئیس نو تمام کارمندان خوشحال شدن که اینال پیشنهاد میکنیم که یک کم توجه به دفتر ما شوه و خصوصا تشنابای دفتر باز شده و کاشیکاری شوه. اما پرسان نکنین، رئیس نو با آمدنش به ریاست یک جلسه عاجل گرفت و پس از جمع شدن همکاران و تبریکی گفتن و چای خوردن، پیشنهاد کرد که باید لوحه ریاست تغییر داده شود، چرا که در لوحه نام وزارت ذکر نشده. خلاصه پس از مصارف بسیار زیاد و خواستن خطات و رنگمال، لوحه ریاست تغییر دادن و در لوحه نوشته کردن که وزارت اطلاعات و جوانان و پیران و توریسم و کتابخانه ها، ریاست عمومی اوراق اوراق. و لوحه را تا یک مراسم خاص و پرمصرف بالای دروازه دخولی و خروجی نصب کردن. بعد از سه ماه رئیس به یک سفر خارجی رفت و در میدان هوایی امو کشور دو پای داشت و یکی دیگام قرض کرده و گم شد. دیگه کسی نفهمید و به ریاست یک رئیس جدید معرفی کردن. با آمدن رئیس نو بازم و دیگام و چمچه شد و رئیس به جدیدم یک جلسه را برگزار کرد و تصمیم گرفت که لوحه ریاست به دلیلی که به یک زبان نوشته شده باید تغییر کنه تا در ریاست وحدت ملی حفظ شوه و در پالوی زبانهای ملی باید به زبان انگلیسی هم نوشته شوه تا دوستان خارجی ما دق نشن. دمی وقت یکی از کارمندان از جایش بلند شده و گفت:
رئیس صاحب، چند سال است که تشنابای دفتر بند است. اول باید غم تشنابا خورده شوه که در تمام دالیزا از دست بوی آدم تیر شده نمیتونه صاحب.
رئیس با قیافه عقب جانب گفت: تو کس؟ دروازه تشنابا را میخونین و سر دروازه تشنابم یک لوا نوشته کنین که تشناب قابل استفاده نیست، لطفاً داخل نشوید. اما اوشتان باشه برای از این که تجربه تلخ لوی ریاست با اون مصارف گزاف و کار ناقصش تکرار نشه، از امو اول به چندین زبان نوشته کنین.
شنوندگان عزیز، از دست مشکلات زیاد مردم پیش تاویز نویس میرن و برای هر مشکل خود یک دانه تاویز میگیرن.
اگه بگپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باورتان میاد.
راست میگه.
اوه جمال جان، السلام علیکم.
سلام علیکم ستار جان،
چطور جور اولادا خوب هستن؟
تشکر، زنده باشی ستار جان، همگی شکر خوب هستن. از خودت چطور است؟
خوب هستن، خوب هستن، زنده باشی جمال جان.
جان
دای سر شانه راست چرا اینقدر تاویزه بند کردی؟ بخیالم که یک داد و نخو هست.
ای هی، این تاویزه ای مشکل آسان و دفع کننده زدی.
مشکل آسان و دفع کننده؟
آه،
اما نگفتی که چرا اینقدر زیاده؟
من خو هر روز شار میرم و میایم، نی به خاطر که هر روز درست سالم پس خانه بیایم، مادر اولادا از پیش یک تاویز نویز برام چند دانه تاویز گرفت. ای نه، اینی تاویز برای ضد انفجار و عملات انتحاری زنی.
واوا چقدر خوبش، اینی دیگیشه؟
اینه دیگه که پوش سرخ رنگ داره، نی بر از ایست که از تومت ناقیزبی و سیاسی و اخلاقی خدا نگاهیم کننی.
خو اینی دیگیشه؟
اینی دیگه بر رفی کی صبر است که در کوچه مندوی جیم کی صبر نزنه جان بیادر.
خو ای دیگهش که پوش چرمی داره، ایره برای چی گرفتی جمال خان؟
ای بر عزیز که وقتی از سرک تیر میشم کوریزین شیشاسی های بیلمبر پلیت نزنی.
چقدر خوبش، چقدر خوبش. اینی دیگه که گلدار شسی نیش چطور؟
ای گلدار بر عزیز که اگر در کدام اداره دولتی کارم بند میشه، بدون کدام رشوه مشوه خلاص شوه و همه طور هر کدام از این بر دفع هر مشکل از او قندی بیادر.
خیلی گوش کن جمال جان.
بگوانی
نمیشه که مرام پیشمی تاویز نویز ببری که یک تاویز برم بته؟
تو خصوب تا شام دشار نیستی او جان بیادر. خصوب در موتر میری دفتر و دیگر پس در موتر خانه میایی، تاویز دیگه چی میکنی؟
نه من مثل تور ده دانه تاویز نمیگیرم، من یک دانه تاویز کار دارم.
یک دانه؟ برای چی یک دانه؟
برای از بین رفتن فساد اداری.
ستار جان، برای از بین رفتن فساد اداری که همی تاویز نویسم سر شانهای بگردانی تاثیر نداره.
برنامه ای هفتم این خلاص شد.
آدرس مرتبان ما:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
خدا حافظ
از ما مامتا.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی. آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی. بوی تو بیاور دو پیام رسانی،
خودم از رشق و سلامت نرسانی، یا سو خودم از رشق و سلامت نرسانی.